رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار و البته بعد از اخبار مجله .com رو خواهید شنید. اما پیش از اون حسین قویمی و آخرین اخبار ایران و جهان.
با درود فراوان، شورای امنیت سازمان ملل امروز به درخواست ترکیه برای رسیدگی به حمله توپخانه دیروز سوریه به یک روستای مرزی ترکیه تشکیل جلسه می‌دهد. ترکیه می‌گوید در حمله دیروز 2 زن و 3 کودک کشته شدند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه از سوریه خواست تمامیت ارضی همسایگانش را محترم بشمارد. وی در این حال از ترکیه خواست مجاری ارتباطش با حکومت سوریه را برای کاهش تنش باز نگاه دارد. دولت سوریه به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفته و اعلام کرده است که درباره حادثه تحقیق می‌کند. در همین حال ارتش ترکیه بامداد پنجشنبه مواضع مرزی در خاک سوریه را گلوله باران کرد که بنا بر برخی گزارش‌ها 5 سرباز سوریه در این رویداد کشته شدند. خبرگزاری فرانسه از قول دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که 18 تن از اعضای گارد ریاست جمهوری در انفجار امروز در دمشق و در درگیری پس از آن با شورشیان کشته شدند. مخالفان سوریه از ادامه درگیری‌ها در غرب دمشق خبر دادند. بر پایه این گزارش ارتش سوریه روز پنجشنبه مناطق در دست شورشیان در حلب را نیز گلوله باران کرد. به گفته مخالفان روز چهارشنبه دست کم 236 نفر در خشونت‌ها در سوریه کشته شدند. در خبری دیگر کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران مستقر در نیویورک بازداشت علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و مدیر خبرگزاری دولتی ایرنا و همچنین پریسا حافظی رئیس دفتر خبرگزاری رویترز در تهران را محکوم کرد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌اش گفته است که وضعیت برای روزنامه‌نگاران مستقل ایرانی هر روز بدتر می‌شود و بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران شناخته شده نیز با هدف ترساندن دیگران و خودسانسوری انجام می‌شود. همچنان در ایران در پی اعتراض‌های روز چهارشنبه در منطقه بازار بزرگ تهران، این بازار روز پنجشنبه نیمه تعطیل است و بخشی از بازار بزرگ تهران روز چهارشنبه تعطیل بود. خبرگزاری مهر می‌گوید بازار با توافق اتحادیه‌های صنفی و بسیج اصناف تعطیل شده است و روز شنبه با حضور نیروهای امنیتی باز می‌شود. این خبرگزاری افزوده است که اصناف در جلسه روز پنجشنبه گفتند که تصمیم‌های اشتباه دولت آثار مخربی بر اقتصاد بر جای گذاشته است، اما آنها به نظام وفادارند. در خبری دیگر دادستانی تهران از بازداشت 16 نفر که عوامل عمده اختلاف در بازار ارز توصیف شدند خبر داد. اتهام‌های این افراد خرید و فروش غیرقانونی گسترده ارز، تشکیل باندهای سازمان یافته و معاملات ارز به صورت سوری با هدف افزایش قیمت ارز، تشویق از اذهان عمومی، ایجاد اختلال در کسب و کار و بازار و در حقیقت و همچنین تحصیل مال نامشروع اعلام شده است. و در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌های اتحادیه اروپا گزارش داده است که این اتحادیه بر سر تحریم واردات گاز از ایران به توافق مقدماتی دست یافته است. خانم نوشین،
با تشکر از همکارم حسین قویمی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. میتونید آخرین اخبار رو از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. ضمن اینکه با عضویت در صفحه فیسبوک هم میتونید اخبار ما رو دنبال کنید و درباره اونها اظهار نظر کنید. نوبت میرسه به برنامه .com از همکارم حامد پارسی. این برنامه پایان بخش مجله شامگاهی امروز رادیو فرداست، اما همچنان با رادیو فردا و برنامه‌های متنوعش همراه باشید.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه تازه‌ای از سری .com با من حامد پارسی همراه باشید تا گشت و گذار رادیوی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در برنامه امروز از تغییر سهم بازار تبلت ها در آمریکا به نفع تبلت های اندرویدی میگیم. آیپد اپل همچنان بیشترین سهم بازار رو در دست داره، اما به نسبت سال 2011 حدود 30% از بازار رو به نفع تبلت های اندرویدی از دست داده. سری هم به ترکیه میزنیم، جایی که در اون کاربران اینترنتی از این پس یوتیوب رو با یک دامنه جدید خواهند دید، youtube.com.tr. در بخش پایانی برنامه هم از تلاش اپل برای حل مشکل اون دسته از کاربران آیفون میگیم که هنوز نتونستن سرویسی جایگزین برای مپ اپل پیدا کنن. اگر خبرهای دنیای تبلت را در سال 2011 دنبال کرده باشید، حتما میدونید که در اون مقطع آیپد اپل حاکم بیچون و چرای دنیای تبلت ها بود. بر اساس بررسی ها در سال 2011 در آمریکا اپل 81% از بازار تبلت رو در دست داشت و سهم تبلت های اندرویدی از این بازار فقط و فقط 15% بود. البته بلک بری هم که برای تبلت خودش پلی بوک سیستم عاملی غیر از آی او اس یا اندروید تدارک دیده بود، سهمی 4% از بازار تبلت در آمریکا داشت. اما عرضه 10 مدل تبلت جدید توسط شرکت‌های مختلف در بهار و تابستون امسال موازنه در بازار تبلت‌ها را تغییر داد، به طوری که در سال 2012 تا اینجا اپل 52% از بازار رو در اختیار داره و 48% از بازار تبلت‌ها به تبلت‌های اندرویدی اختصاص پیدا کرده. در میان سهم پلی بوک بلک بری به گونه‌ای کاهش یافته که تقریباً برابر با صفر، در حالی که آمازون با کیندل فایرش جایی در میون چندین تبلت ساز اندرویدی برای خودش دست و پا کرده و به تنهایی 15% از بازار فروش تبلت در آمریکا رو در اختیار داره. اما بازی در زمین تبلت ها در سال 2012 پایان نیافته و در چند هفته آینده باید منتظر چند اتفاق جدید باشیم. مایکروسافت که چندی پیش از تبلت سرفیس پرده برداری کرده بود، در هفته‌های آتی اون رو روانه بازار می‌کنه و تصاویر منتشر شده از مراحل ابتدایی تولید آیپد مینی حاکی از اونه که اپل در پاییز این تبلت 7.8 اینچی رو به دست مشتریان خواهد داد. اگه اپل قیمتی حدود $400 برای این تبلت جدید تعیین کنه، ممکنه موفق بشه موجی جدید رو برای تصاحب سهم بیشتری از بازار تبلت ها ایجاد کنه. اما این هفته در شرایطی که ایران به بهانه قرار گرفتن یک ویدئوی ضد اسلامی در وبسایت یوتیوب فعالیت جیمیل رو هم محدود کرد، ترکیه اعلام کرد که با یوتیوب به توافق تازه‌ای رسیده تا محتوای این سایت در این کشور تحت دامنه و مقررات ترکیه به نمایش در بیاد. یوتیوب چندین بار در ترکیه مشمول فیلترینگ بوده و در آخرین مورد ترکیه بیش از 2.5 سال دسترسی به این سایت رو برای شهروندانش مسدود کرده بود. مانیا منصور در این بخش از برنامه اینجاست تا برای ما بیشتر در این مورد بگه. سلام مانیا.
سلام حامد و سلام به شنوندگان دات‌کام.
خب مانیا، این ماجرای توافق جدیدی که ترکیه با یوتیوب در مورد نمایش این سایت در این کشور کرده چیه؟
ترکیه مدعی شده که بعد از مدت‌ها تونسته وبسایت یوتیوب وابسته به گوگل رو متقاعد کنه که محتوای این سایت رو با رعایت قوانین و مقررات ترکیه برای شهروندان این کشور به نمایش بگذاره. یعنی به این ترتیب احتمالاً یوتیوب که سال‌هاست در ترکیه استفاده از اون با دشواری‌های روبرو بوده، با دامنه youtube.com.tr که دامنه کشور ترکیه است در دسترس شهروندان این کشور قرار میگیره که برخی از ویدیوهایی که با سیاستهای دولت ترکیه احیانا هم خونی ندارند در این کشور به نمایش در نمیان.
این خبر در حد شایعات یا اینکه مقام های رسمی ترکیه هم در این مورد اظهار نظر کردند؟
اونطور که رویترز گزارش کرد و من میخوندم، وزیر ارتباطات و حمل و نقل ترکیه در این مورد گفته دولت این کشور مدت هاست که از یوتیوب خواسته تحت دامنه و مقررات ترکیه در این کشور فعالیت داشته باشن و نهایتا مسئولین یوتیوب هم پذیرفتن که محتوای این سایت رو در این کشور با دامنه .com.tr همطور که گفتم به نمایش بذارن، که البته این کار باعث میشه که محتوای به نمایش درآمده در این سایت مشمول قوانین ترکیه هم بشه و اگر به طور مثال دولت ترکیه نخواد ویدیوهایی رو از طریق یوتیوب در این کشور به نمایش در بیان، میتونه الان جلو این کار رو به راحتی بگیره.
خب اساساً چقدر حساسیت در مورد محتوای یوتیوب توی ترکیه بالاست؟
اگه خورده به عقب برگردیم، در سال 2008 میلادی بعد از اینکه یه ویدیویی در یوتیوب که محتوای اون به نظر دولت ترکیه علیه کمال مصطفی آتاتورک بنیانگذار این کشور ارزیابی شده بود، بعد که این ویدیو به نمایش آمد در یوتیوب، یوتیوب به مدت 30 ماه در کشور ترکیه فیلتر شد. از طرف دیگه ترکیه با وجود اینکه کشور سکولاره اما میدونین که اکثریتشون مسلمانن و مواردی پیش اومده که ویدیوهایی که محتوای ضد اسلامی دارن حساسیت‌هایی رو در جامعه مسلمان ترکیه برانگیخته. در هفته‌های اخیر در جریان اعتراض‌هایی که در چند کشور مختلف به نمایش یک فیلم ضد اسلامی و قرار گرفتن اون در یوتیوب صورت گرفت، دادگاهی در ترکیه حکم داد که این ویدیو باید در کشور ترکیه در حقیقت غیر قابل نمایش باشه. در چنین مواردی، موارد مشابهی، طبیعتاً اگر وبسایت تحت دامین و دامنه یک کشور فعالیت کنه، به شکل ساده تری میشه خواست که محتوای نامطلوب از نظریه کشور در اون کشور قابل نمایش نباشه.
پس میبینیم که ترکیه راه حل متفاوتی رو در این زمینه نسبت به ایران اتخاذ کرده.
بله درسته. ایران که مدت ها سر اون یوتیوب فیلتر شده، به بهانه قرار داشتن این فیلم در یوتیوب حتی وبسایت های گوگل و جیمیل هم فیلتر بودن، اما ترکیه با مذاکره با مسئولان یوتیوب و گوگل اونا رو متقاعد کرده که در این کشور در چارچوب های تعیین شده توسط ترکیه فعالیت کنند.
ممنون مانیا که در این برنامه دات‌کام هم با ما بودی و این موضوع رو بیشتر برای ما و شنوندگان دات‌کام شکافتی. خب همچنان به یکی دیگر از برنامه‌های دات‌کام گوش می‌کنید. دریچه رادیویی به دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید از رادیو فردا. اما هفته پیش در حالی شنونده برنامه دات‌کام بودید و در اون از مشکلات سرویس نقشه در سیستم عامل موبایلی جدید اپل شنیدید که اپل رسماً با انتشار بیانیه‌ای وجود اشکال در این سرویس جدید رو پذیرفت و از کاربران آیفون و آیپد خواست که تا زمان برطرف شدن اشکال در این سرویس از سرویس‌های رقیب استفاده کنند. در میان گوگل تایید نکرده که نرم افزار نقشه ویژه‌ای برای آیفون و آیپد تولید می‌کنه، اما با ارائه تغییراتی در نسخه وب بیس اپلیکیشن نقشه خودش به کاربران آیفون و آیپد این امکان را داده که سرویس محبوب استریت ویو یا نمایش خیابونی رو بر روی مرورگرهای موبایلی خودشون تجربه کنند. تا اینجا ظاهراً مهمترین جایگزین برای نقشه اپل ایجاد شورتکات از اپلیکیشن وب بیس نقشه گوگله، اما نوکیا هم اپلیکیشن مشابهی روی وب داره که از طریق مرورگرهای موبایلی قابل دسترسیه. به جز این مایکروسافت هم سرویس نقشه خودش موسوم به بینگ رو در قالب اپلیکیشنی در اپستور قرار داده که ظاهراً یکی از بهترین گزینه ها در میون اپلیکیشن های رایگان مپ در اپستوره. این رو هم داشته باشین که این هفته اپل در چندین شهر آمریکا کارکنانش رو به خیابون‌ها و میان مردم فرستاده تا اونها رو در استفاده از سرویس‌های جایگزین نقشه اپل راهنمایی کنند. به پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.